أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم توفیقش به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره شریفه توبه را مطرح میکنیم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 63 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد پیرو مباحث پیشین که خداوند سبحان نقدهای جدی رو به رفتار و گفتار منافقان مطرح می کند اون هم در سالهای پایانی عمر پیامبر و فضای بسیار دشواری که این جماعت در مدینه النبی ایجاد کردند رفتارهایی به نقد کشیده می شود که مشابه اون در طول زمان همواره گروهی که این مبنای فکری رو داشتن کسانی که میخواستن خوشنامی دینی رو استفاده کنند اما وامداری به دین نداشته باشند درونشون تهی از ایمان اما به ظاهر نشان بدهند که در صف مؤمنانند رفتارهای منافقانه منبعث از این فکر و این رویه از صدر اسلام بالاخره از زمانی که در مدینه پا گرفت و جا گرفت تمدن نبوی جامعه اسلامی شروع شد و در طول تاریخ همواره دیده شده است این گونه رفتارها. قرآن روشنگری های لازم رو یک به یک بیان فرمود و در آیه قبل و آیه 62 خواندیم که یحلفون بالله اینها سوگند به دروغ میخورند و گفته شد که از مهمترین نشانه های منافقان سوگند خوردن آن هم قسم های دروغ به چه انگیزه ای؟ به انگیزه این که بخواهند مردمان رو خرسند کنند مردم رو راضی نگاه دارند که جایگاه و موقعیت اجتماعیشون حفظ بشه منافع لازم رو ببرند و حال این که خدا رو ناخشنود می کنند یعنی دقیقا عکس اون چه ایمان اقتضا می کند بر اساس موازین ایمانی برای انسان رضایت خداوند ملاک است هرچند بر اون رضای خلق نباشد برخلاف رفتارهای منافقانه که خوشنودی مردمان ملاک است نه رضای خداوندی خب این یه نگاه متقابل وارونه است فرمود والله و رسوله حقا یرزو این خدا و رسول هم که سزاوار است اینها رضایت اونها رو به دست بیارند انکانو مؤمنین علم یعلمو آیه که تلاوت کردیم آیا این جماعت و این منافقان نمی دانند که انهو واقعا قصه این چنین است که من یحادد الله و رسوله هر کسی که ستیزگری با خدا و رسول می کند به راستی که برای او نار و قهر خداوند و جهنم مهیاست که در اون خالد و جاودان است فرمود علم یعلمو سؤال به شکل به خدا بردن تکان دادن و جدیت در ذهن ایجاد کردن است آیا واقعا اینها نمی دانند؟ که انهو ماجرا چنین است که من یحادد الله فعل یحادد الله از ماده حد میاده در حقیقت این واژه دو معنا دارد یک به اصطلاح سختی و تسلب است که به همین خاطر به حدید حدید میگویند به آهن آهن میگن حدید میگن در کلام عرب چون تسلب و سختی دارد و عرض به خدمتون نفوذ ناپذیری معنای دومی که در این واژه هست تیزی یعنی اون تیزی و تندی یحادد الله از هر دو معنا وام گرفته میشه من یحادد الله اون کسی که سختی و تسلب و مقاومت در قبال خدا و رسول میکند سرسختانه و تیز برخورد میکند آیا نمیدانند اگر کسی چنین است من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم، نتیجه و پایان ستیزگری و مقابله با خداوند و رسول او چیزی نیست جز قهر خداوند، جز نار جهنمی که در انتظار انسان ها خواهد بود و خالدن فیها، استعذار دارید که همیشه در پس عقوبت جهنم خلود نمی آید. در بعضی از موارد خداوند تعبیر به خلود و جاودانگی می فرماید، در مواردی خیر. اینجا بحث جنگیدنه، بحث ستیزگری است، یعنی نفاق بالاترین جنگ با خدا و رسول است. یا حدد، حد را جدا می کند، مسیر را جدا می کند، مقابله می کند، سختی می کند، ستیزه می کند. نتیجه چنین رفتاری نیست مگر قهر آماده الهی در دوزخ که برخواسته از این گونه رفتارهای کافرانه، منافقانه و ستیز جویانه است که خلود هم در پس اون می آید. خالدن فیها ذالک الخزی العظیم، و این یه رسوایی و بی‌آبرویی بزرگی است، به خود واگذاری بزرگی است فردای قیامت که کسی امروز چنین با خدا و رسول بجنگد و اونگاه در آینده و در عالم باقی بی بهره از یاری، نصرت و نگاه خدا و پیامبر باشد. خب آیه تمام شد، خدمت عزیزان گفتیم باید آیه بعدی رو مطرح کنیم، اما یه جمله رو من تکرار میکنم، باز هم مشاهده میکنید برای چندمین بار در طی این آیات، یعنی در آیاتی که سخن از تحلیل رفتار منافقان است و همه درشتی ها، سختی ها و نامروتی هایی که این جماعت در حق پیامبر عمل کردند و در حق دین خدا، مکررن در این آیات حضرت پروردگار هر آنچه را که می‌فرماید نام خود رو در کنار نام پیامبر، نام رسول رو به دنبال نام خیش مطرح می‌کند. و این بسیار بسیار نکته قابل توجه و عمیقی است. نخست این که هیچ نامی شرافت ندارد به مثابه و به مانند نام پیامبر که در کنار خدا جا به جای قرآن مطرح شود. و میبینید بارها و بارها، ده ها بار در کلام الهی الله هست و رسول است، خداست و رسولش که چسبیده در کنار یکدیگر مطرح میشن و این نشان میدهد جایگاه بلند و رفیع این انسان بلند، آوازه وجود و آفرینش رو به شکل‌های مختلف، اگر باب محبت است، اگر ایزا است، اگر اطاعت است، همه اینها رو ملاحظه می‌کنید. می‌بینید مثلا در همین آیه عرض به خدمتون گذشته یا 61 و الذین یؤذون، عرض به خدمتون اینجا ایزا رسول بود، اما قبلش باز ملاحظه یؤذون الله و رسوله، ایزا خدا و رسول. در آیه 62 رضایت خدا و رسول فرمود، عرض به خدمتون والله و رسوله احق و ان یرضوا، بحث رضایت خدا و رسول پا به پای هم مطرح میشه. در این آیه من یهادد الله و رسوله، جنگیدن با خدا و رسول مطرح میشه. همه این موارد رو پایا پای خدا و رسول رو قرآن مطرح میکند و این پیوند بسیار پیوند الهی و مبارکی است که دیده میشه. به دنبال اون فرمود یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزؤوا ان الله مخرج ما تحذرون. باز هم در ادامه همون ماجرا و ادامه همان مطلب، یحذر المنافقون، منافقان میترسند. کلمه یحذرون از ماده حذر یعنی الاحتراز عن امر مخیف، به نوعی فاصله گرفتن از یه چیزی که در اون بیمناکی و نگرانی وجود دارد، فاصله گرفتن، احتراز از اون چه در اون ترس وجود دارد. اینها نگرانند، بیمناکند و سعی میکنن اجتناب کنند. ان تنزل علیهم سورتون، از چی نگرانند اینها؟ از اینکه سوره ای نازل شود. ان تنزل علیهم سورتون، بر ایشان سوره ای نازل شود که تنبئهم، آگاه کند اینها را به حقیقت عملشون آگاه کند، مسلمانان را به حقیقت عملشون، به ما فی قلوبهم، به اون چه که در جانها و قلبهای اینها نهفته و پنهان کردند از نفاقشون و بقیه بدرفتاری ها. قل استهزئوا، بگو پیامبر هر چه میخواهید استهزا کنید. مشخص میشه که نشانه هایش داره دیده میشه من جمله استهزا. قل استهزئوا، اما به راستی که خداوند دون چرا که از آن دل نگرانید و بیمناکید رو میکند، بالاخره آشکار میکند و برون میکشد از دلها و قلبهاتون. این ترجمه ساده آیه مهمیست. بگذارید که این رو عرض به خدمتون، خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و مطرح کنم. در آیه شریف شأن نزولی وجود داره، یعنی در منابع حدیثی دو شأن نزول مطرحه که شاید یکی از این شأن نزول ها بیشتر مطرح میشه و عرض به خدمتون ماجران است که پیامبر مکرم اسلام از غزوه تبوک در حال مراجعت و بازگشتنند. پیامبر در حال بازگشت از غزوه تبوک، گروهی از منافقان که شاید مدتها منتظر بودند که بتوانند صدمه جدی به ساحت پیامبر بزنند و به طور کلی فراتر از این گویا اساساً تصمیم نابودی پیامبر رو در سر می پروراندند و چنین فکری رو داشتند، به اینجا رسید کارشون که گروهی رو تشکیل دادند. گمان می‌کردند که بهترین موقعی که می‌تونن این کار رو انجام بدن وقتی است که پیامبر در مدینه نباشند و در خارج از مدینه باشند. در بازگشت از مسیر تبوک این جماعت هم داستان شدند در عقبه طائف، در گردنه‌های پرپیچ و خمی که پیامبر در حال حرکت بودند. این جماعت و گروه عرض به خدمتون زمانی که هوا گرگومیش بود، حالا دمدم مثلا آغاز غروبی طلوعی، در یه چنین شرایطی عرض به خدمتون 12 نفر به گونه صورت پوشانده حرکت کردند به طرف پیامبر، همونطور که شطور پیامبر داره سرازیر میشه از عقبه، اینها شطور رو پی کنن از پیش پس مقابل جلو این سو اون سو که پیامبر سقوط پیدا کنن به درون دره. این تصمیم رو گرفتند و تاریخ کاملا می نویسد ماجرا رو در شأن نزول همین آیه‌ای که خدمت دوستان الان خوندم، یعنی آیه 64 سوره مبارکه توبه. پیامبر رو خداوند سبحان مطلع کرد، یعنی به اذن الهی، به امر الهی جان این پیامبر برای خداوند عزیز در این صحنه باید حفظ بشه. هنوز پیامبر کارها دارن در میان امت و کار به اونجا کشید که این جماعت، پیامبر آگاه از وضعیتشون، دو کس همراه پیامبر نزدیکترین کسان به پیامبرن، یکی عمار است و دیگری حذیفه ابن یمان. یکی از جلو شطر پیامبر رو میبرد، یکی از دنبال. پیامبر سریعا به هر دوشون گفتن خطر تهدید میکند ما را، چنین کنید و چنان کنید. یعنی سریعا اینها رو هشدارشون دادن که مراقب باشن. بگذارید من یه قسمت حداقل از این ماجرا رو خدمت عزیزان بخونم. نزلت فی 12 رجلا وقفوا علی العقبه، آیه نازل شد در مورد این 12 نفری که در عقبه طائف ایستاده بودن که ائتمروا بینهم لیقتلوا رسول الله، هدفشون این بود که پیامبر رو به قتل برسانند، به ترور کنند. به قول بعضهم لبعض، گفتن این فتنا، اگر فهمید پیامبر، نقول و انما کننا نخوض و نلعب، بگه ما شوخی میکردیم، ما جدی نبودیم ما که. و این لم یفتن، اگر پیامبر نفهمید، نقتلو، میکشیمش دیگه، کارو تمام میکنیم. و زال که اند رجوعی من تبوک، فاخبر جبرئیل رسول الله بذلك، جبرئیل خبر داد و امره ان یرسل الیهم و یضرب وجوه رواهلهم، پیامبر فرمودن که حمله کنید، بزنید تو صورت شترهاشون که اینها برگردن پس بکشن، به جرو نتونن بیان. و عمار کان یقود و دابت رسول الله و حذیفه یسوقها، عمار از جلو می برد، حذیفه از پشت شطر پیامبر رو، و حمله کردن و چنین کردن، نهاهم، اینها رو دورشون کردن. فلما نزل قال له حذیفه من عرفت بن القوم، رسیدن پایین دره، پیامبر فرمودن چه کسایی رو شناختی از این 12 نفر؟ حذیفه گفت که لم اعرف منهم احدا، یا رسول الله فضا تاریک بود، چهره هاشون بسته بود، من هیچ کدوم نشناختم. رسول خدا فرمودن فلان ابن فلان، به بخوام بگم اسمشون رو، بله فلانی و فلانی آشکارا نگفتن، حتی عدهم میتونه این باشه، این. فقال حذیفه، خب بیان شد پس شما میشناسید اینها رو؟ بله. الا تبع اسا الیهم فتقتلهم، پس بفرستید که اینها رو بگید بریم بگیریمشون، تسکیرشون کنیم، اینها رو بکشیدشون، مجازاتشون کنید اینها رو. فقال اکره ان تقول العرب، نه من نمیپسندم که عرب بگوید لما ظفر به اصحابه اقبل یقتلهم، که وقتی پیروز شد، وقتی که موفق شد و قدرتمند شد، یاران خودش رو ولو چنین یارانی هم اقدام به قتل و کشتن اونها کرد. نمیخواهم تاریخ در مورد من چنین قضاوتی بکند و این وظیفه من نیست. خب دیگه ما یه چنین رفتارهایی رو از پیامبر توقع داریم. این همان پیامبری است که در فتح مکه با تمام اون رذالت ها و خباثت های ابو سفیان، خانه ابو سفیان رو مأمن قرار میدهد. کسی که وارد خانه ابو سفیان باشد در امان است. و به تمام دشمنان دیرینه طی این سالهای متوالی خیش میگوید اذهبوا و انتم الطلقا، برید همتون رها و آزاد، دلنگران مباشید. و ما توقع داریم از اون پیامبری که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اون رحمت بزرگ الهی که نوبت قبل تقسیمات رحمت پیامبر رو میگفتیم خدمت دوستان عزیز، رحمت رحیمی و رحمانیه رو، دیگه چنین توقعات و انتظاراتی از این مرد بزرگ الهی هست. با این مقدمه این دو سه آیه رو عرض میکنم خدمت دوستان. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره. منافقان دلنگران این بودند که سوره نازل شود. ان تنزل علیهم سوره، ممکنه به ذهنتون بیاد که سوره که بر اینها نازل نمیشه، قرآن میگه تنزل علیهم سوره، سوره بر پیامبر نازل میشود، چرا علیهم بر اینها سوره بیاید؟ و فرقی نمی کنه. یعنی آیات شریفه قرآن بر شخص پیامبر نازل میشه، اما بر پیامبر نازل نمیشه، برای عموم انسان ها نازل میشه. اودن لناس است، برای انسان ها نازل میشه، برای همه انسان ها، برای مؤمن و غیر مؤمن و ناس مخاطب این کتاب. این کتاب و انزلنا، این کتاب نازل میشه برای ناس، اودن لناس، ناس رو برون بکشد از ظلمت به نور، هدایتشون بکند. پس ما میگن اگر فهمد علیهم، مراد این نیست که بر شخص اینها نازل میشه، بلکه به طور کلی نزول قرآن برای مردمان است، به اصطلاح مع الواسطه، بر پیامبر است بلا واسطه، مراد اینه. فرمودن تنزل علیهم سورتون، و جالب این که فرمودن تنزل علیهم سورتون، اینها دلنگرانن که سوره‌ای بیاد. بارها این رو گفتیم خدمت عزیزان که تقسیم اصیل، بنیادین و زیبانی که شما در قرآن میبینید، که خود قرآن ما رو به اون دلالت میکند در مورد این کتاب به لحاظ کمیت، تقسیم قرآن به سوره و آیه است. یعنی بهترین تقسیم اصیل همین دو تقسیمه که در خود این کلام میبینیم. قرآن خودش رو تقسیم میکنه به لحاظ کمیتی به سوره ها و آیه ها. یعنی گاه آیه است و خداوند بحث نزول یه آیه رو مطرح میکنه، مطرح شدن یه آیه، آمدن آیه است. گاهی هم که بحث سوره است، مثل اینجا که ان تنزل علیهم سورتون. استعذار دارید این رو به تفصیل گاه گفته شده است که کلمه سوره از ماده سور البلد میاد. خب در گذشته رسم بر این بود که با محدودیتی که شهرها داشتند و به لحاظ مسائل ایمنی، حفاظتی شهر و خطرات آسیب هایی که بود، قطعا دور شهرها رو دیوار کشی می کردن، حصار کشی می کردن و دروازه هایی رو می گذاشتند و مردمان می آمدند. و بالاخره ما تا دیر وقتی هم نبوده دیگه، ما کودکی ما شاید بالاتر از اون هم، بالاخره با می گفتیم دروازه قوچان می گفتیم دیگه، ما میدان توحید نمی گفتیم، بالاخره دروازه قوچان بود، دروازه نوغان بود. در همون سالها هم حتی بالاخره تو اون دایره دروازه قوچان پدر بزرگ ما عطاری داشت و بالاخره دروازه قوچان بود، واقعا همین طور بود، از این دروازه قوچان بود، از قوچان اگر کسی وارد مشهد می شد از این دروازه وارد می شد، و همینطور از نوغان اگر وارد می شد از اون سو وارد می شد. این دیوارها و مجموعه این برج‌ها و غیره‌ای که کنترل شهر رو به دست می‌گرفت می‌گفتن سور البلد، یعنی شهر رو از غیر جدا می‌کرد و یه اشرافی داشت به شهر. به بخش‌های متمایز از همه قرآن که جایگاه بلند و رفیعی دارد، شأن و منزلت والایی دارد، سوره گفته میشه. حالا هر سوره تشکیل شده است حداقل از سه آیه، سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. اول سوره مبارکه نور خدا سوره رو تعریف میکنه. سوره بخش جدا شده است که در آن حداقل سه آیه وجود دارد. این میشه بنابر مدلول آیه شریفه در آیه نخستین سوره مبارکه نور تعریف سوره رو هم فرا گرفت از خود قرآن. اینها بسیار بیمناکند، خائفند که ان تنزل علیهم سورتون، که چه اتفاقی میفتد؟ بعد تنبئهم به ما فی قلوبهم، که انباء کند ایشان را به آنچه در دلهاشون هست. حالا این تنبئهم رو بعض از مفسران میگن ممکنه منصوب به نزع حافظ باشد، یعنی تنبئهم بیاید که از حال و روز ایشان خبر جدی دهد. اما اگر اون چنین هم نداریم کافیه، یعنی خود معنا رو میفهمیم از آیه شریف تنبئهم به ما فی قلوبهم. ببینید در قیامت چه اتفاقی میافتد، یعنی در قیامت خداوند سبحان ننبئکم به ما کنتم تعملون است، خدا انباء میکند، انبئکم به ما کنتم تعملون است، انباء میکنه در قیامت ما را. یعنی چی؟ یعنی خدای سبحان به ما گزارش اعمالمون رو در قیامت میده به انسانها. اقرا کتابک، بیایید بخونید، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، ببینید چه کردید چه نکردید. خب هر انسانی میدونه چه کرده، ما نیاز به اخبار نداریم، نیاز به گزارش نداریم، خودمون بهتر میدونیم از دیگران که چه کردیم. اگر انباء داده میشن انسانها در قیامت، یعنی این که به اون حقیقت اعمالشون به چهره های پنهان و لایه های تو در توی عمل خداوند سبحان انسان ها رو آگاهشون می کند در قیامت. نمی دانیم ما، یعنی ما به اون آثار و حقیقت اعمالمون بسا پی نبردیم. عزیز من، ما یه صورت های از عملمون دیدیم، چهره های پنهان عملمون رو ندیدیم، نمی دونیم تا کجا این عمل رفت. یه سخن، یه ظلم، یه کوتاهی، یه پایین هادن بر حقوقی، نمیدونیم چه میکند با جامعه، با دل انسانها. اما فردای قیامت پرده برداشته میشود، فردای قیامت نشر میشه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. بعد اونجا برون میکشد کتابا یلقاه منشورا، کاملا اون ماهیت اعمالمون رو در قیامت میبینیم. به این چه گفته میشه؟ انباء. این میشه انباء قیامت. اینجا فرمود تنبئهم به ما فی قلوبهم، خدا اینها رو آگاهشون میکند به اون چه در دلهای اینها بوده است، به خبائص اون، به پلشتی اون، به حقیقت اون، به ماهیت اعمالشون آگاهشون میکند. اینا بسیار دلنگرانند که نکند خدای سبحان جوری دست اینها رو باز کند، رو کند و آشکار کند. خب این نکته ایست، قاعده ایست و این جمله رو در کلام عرب میگن الخائن و خائف. ما در فارسی میگیم پنبه دزد، بالاخره دست به ریشش میکشد. مثلا این جمله رو ما معادل این میگیم در فارسی. این منافقان این چنینن، یعنی از خصوصیات منافق اینه، هر لحظه ممکنه براش این احتمال میده که دستش باز بشه و آشکار بشه ماهیت وجودش. یحسبون کل صیحه علیهم، اینا هر لحظه هر صدایی که بشنون گمان میکنن که این میخواد یک کسی اینها رو رسوا کنه، چنین بشه، دستشون باز بشه. این از حالات منافقان است و باز به تعبیر خودمون را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. این حال روز مؤمنه. مؤمن همیشه آماده است، شفافیت داره، عملش، رفتارش، حاضر همیشه دفترشو بذاره، بررسی کنن، ببینن، داوری کنن، هیچ باکی نداره، چیز پنهانی نداره، در اتاق شیشه‌ایه و کاملا خودش رو میکنه، آشکار میکنه و دلنگرانی ندارد، اما منافق است که نمیخواد دستش رو بشه، باز بشه، لایه های پنهانی عملش دیده بشه. فرمود تنبئهم بما فی قلوبهم، اینها دلنگرانن که خداوند چنین میکند، نازل شود سوره ای که دست اینها رو باز کند و ماهیت و حقیقت عملشون برای خودشون و برای دیگران و برای جامعه آشکار شود. قل استهزئوا، بگو پیامبر به این جماعت، شما به استهزاء و تمسخر خودتون به خدا، رسول، آیات الهی ادامه بدید. خب این یعنی چه؟ قل استهزئوا، بگو شما استهزاتون رو ادامه بدید. مشابه این تو قرآن تعابیر این چهنی داریم دیگه. اعملوا ما شئتم، گاهی خداوند به این کافرین و عرض به خدمتون فجار و اینها گفته است برید هر کار میخواد بکنید. آیا این جواز دادنه؟ یعنی واقعا برید هر کار میخواد بکنید؟ اعملوا ما شئتم و قل اعملوا، برید کار کنید، هر چی دلتون میخواد عمل کنید. سیر الله عملکم و رسوله، خدا میبیند عملتون رو در رسول. ببینید این لحن، لحن چیه؟ لحن تهدید، تحکمه به اصطلاح ادبی. یعنی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، برید در غلطی میخواید بکنید. این معناش که ما هم در فارسی همین شیوه سخن رو در هر کاری از دستت برمیاد برو کن، ما هم گاهی این کار انجام میگیم، این شیوه کلام رو به کار میبریم. فرمود قل استهزئوا، برید هر استهزایی میخواید بکنید، هر چی در چنته دارید رو کنید، باشه. اما ان الله مخرج ما تحذرون، شما با این پنهانکاریتون دارید به تمسخر میگیرید خدا و رسول رو، ظاهر تا کمر خم میشید، تعظیم میکنید، حرمت میکنید، کرامت میکنید، پشت سر تصمیم قتل پیامبر رو هم میگیرید حتی، و چنین رفتارهای ناشایستی رو دارید. آیات نوبت قبل که خواندیم، می نشینید صحبت می کنید، توطئه می کنید، بعد میاد پیش پیامبر میگید به جان شریفتون دعا می کردیم، و بعد هم میگید یقولون هو اوزون، چه خوش باوره که حرف ما را قبول می کنند. مسخره می کنید، استهزا می کنید. باشد، ان الله مخرج ما تحذرون، خداوند برون می کشه از این جانهای شما، به در می آورد هر آن چرا که شما نسبت به اون بیمناکید و خائفید و می گریزید از این که آشکار بشه، خداوند به روز و به زمان لازم آشکار خواهد کرد. حالا اون روایت که خوندم در شأن نزول اینجا در آیه کاملا مشخص میشه. بل ان سألتهم، پیامبر اگر از اینها بپرسی، اگر واقعا اینها رو نخواهی کرامت کنی در حقشون، این منافقان رو، اون دوازده نفر اون صحنه رو، کسانی دیگر رو در صحنه های دیگه، ولئن سألتهم، اگر از اینا سوال بشه که شما تو اون خانه ها نشسته بودید با هم چی میگفتید، شما تمسخر میکردید اسلام و مسلمانان رو؟ وقتی پیامبر به تبوک میرفتن، این جماعت گاه به مسخره میگرفتن، گفتن ما این میخواد بره با امپراتوری روم بجنگه، با همین نیرو، با همین توانش، با همین سپاهش، آقاه میخندیدن، به تمسخر می گرفتن. یا حتی همونهایی که بر اساس شأن نزول اگر بگیم، اونهایی که اون تصمیم خطیر رو و بسیار سنگین و مهیب رو در مورد پیامبر گرفتن، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب، پس مشخص میشه ولئن سألتهم یعنی که از اینا بپرسی که چی میکنید شما، چیکار میکنید، قصدتون، غرضتون، این چه رفتارهایی است، خواهند گفت که انما کنا نخوض و نلعب، ما شوخی میکردیم، ما جدی نبودیم، ما تفریح میکردیم، ما قصدمون نبود به شما صد بزن، اصلا اگر چیزی هم گفتیم غرضی نداشتیم، به تعبیر ما مشهدی ها بالاخره بی‌معنا، ما اینطوری بوده، ما که منظورمون بی‌معنا، ما که چیز خاصی نمیخواستیم بگیم، اینها فلان. اجازه فرمایید از این استفاده کنم و یه نکته ادبی مهم رو در باب محاوره خدمت عزیزان بازگو کنم به برکت این آیه شریف. ببینید عزیزان، خداوند بچه ارتباط اولیه ما انسانها رو با هم گفتار و کلام قرار داده است. ما از طریق زنجیره سخن و کلام با یکدیگر ارتباط برقرار میکنیم، خواسته هامون رو به هم منتقل میکنیم و مراوده کلامی داریم. اصل اول در سخن و کلامی که از دهان متکلمی برون می آید، یه قاعده است و یه اصلی است به نام اصالت الجد. اگر ملموس تر و ساده تر عرض کنم مطلب رو، اینه که بالاخره من یه جمله‌ای رو در مورد کسی میگم، بعد دلخور میشه، یعنی کدورت خاطر پیدا میکنه از این لحن و مطلبی که من گفتم. من شوخی کردم، من که جدی نمیگفتم، چرا به خودت گرفتی؟ چقدر ما این رو در 24 ساعت داریم، تو رابطه خانوادگیمون، تو فراتر با دوستانمون، گاهی شاید گسترده تر از این. مثلا یعنی یه مطلبی و یه کلامی رو میگیم، واقعا اصلا بفرمایید که اصلا واقعا ما منظورمون این نبود، یعنی در دل ما و در ذهن ما آن چرا که داریم میگیم نبود، یعنی یه کنایه گفتیم، یه نیش زبانی گفتیم، به تعبیر عامیانه خودمون یه مثلا با حیثیتی اعتباری شوخی مانندی گفته شد. بعد که دلخوری طرف مقابل رو میبینیم، بابا مثلا من قصد و غرضم این نبود، مثلا من منظورم این نبود، همون بیمعنای خودمون و خلاصه چنین و چنان. خیر، این صحیح نیست. اصل این است که انسان آن چرا که میگوید عزیزان مدلول سخنش مقصود اوست. یعنی من نمیخوام الان بحثای زبانشناسی بکنیم، بگیم معنا چیه، مقصود چیه، مطلوب چیه، اینا هر کدوم چیزیست تو کلام و سخن گفتن. مقروع اون غرض شما چیه، اینا ممکنه فرق کنه، اما در محاورات مخاطب ما حق داره اون ظاهر سخن ما را گفته ما بداند و اصل بداند، ولو اینکه من خلاف این تو قلبم و ذهنمه، فایده نداره. المعنا فی بطن الکاتب فایده نداره. اینکه معنا تو ذهن شماست اثر نمی کند، اون اینکه مخاطب و جامعه از کلام شما می فهمه مهمه. پس ما جوری سخن بگیم که اگر در یه محکمه، اگر در نزد عاقلانی، اگر در نزد کسانی که کلام و لفظ رو به معنای اون متوجه میشن مؤاخذه شدیم، بتونیم پاسخ بدیم و دفاع کنیم، بگیم بله من این جمله رو گفتم، معناش هم این است. نه اینکه ما به گونه ای سخن کنیم، ما که غرضی نداشتیم، ما که قصدی نداشتیم، ما که شوخی کردیم. خیر، جامعه حق داره این توجیهات ما را نپذیرد، بر اساس چه؟ بر اساس قاعده سعادت الجد. اصل اول اینه که هر سخنی از کلام انسان به در می آید، برون می آید، معناش همونی که جامعه می فهمه، همون مدالیل ظاهری لفظی مقصود من گوینده باید باشه. پس من باید جوری صحبت کنم که مفهم باشه، کلام بفهمن و به اصطلاح عرب ها مقاریز و کلام نداشته باشه، عرض به خدمتون کنایه کوشش نباشه، بلکه کاملا شفاف و روشن باشه. دقت فرمودید؟ حالا من اینو به بهانه این جمله گفتم. اینها خیلی کارها میکنن، خیلی حرفا میزنن، بعد که میرس از اون سوال میکنن، میگن انا کنا نخوز و نلعب، ما شوخی کردیم، ما مشغول جد نبودیم، بازی میکردیم و چنین و چنان. البته واژه‌ای که قرآن به کار میبرد واژه خیلی مهمی است که این رو نخوز و نلعب، خوز گاه اشاره کردیم به معنای لاغیگری. خلاصه این گاهی کسی میره پا رو بالا میزند، میره توی آب زلالی، شروع میکنه گل کردن، بازی کردن و اوضاع رو به هم زدن. این میگن خوز. اساسا معنای اولیه خوز در لغت عرب اینه، کنان خوز و معل خائزین، حال روز دوزخیان است که گاه چنین میکنن. باورها، بازی کردن با اندیشه مردم، با فکر جامعه، با باورهای اجتماعی، همه اینا میشه خوز. اینا میگن که ما نه، ما جدی نبودیم، ما شوخی میکردیم، ما بازی میکردیم، لعب میکردیم. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا به خدا، آیات الهی، باز ملاحظه میفرمایید در کنار خدا و آیات خدا چی مطرح میشه؟ رسول مطرح میشه. آیا به خدا و آیات الهی و رسول خدا کنتم تستهزئون؟ کان فعل مضارعش با مازیش با مضارع تستهزئون با هم میاد که نشان میده روش اینها سخریه، به بازی گرفتن، مسخره کردن، استهزا کردن، تحقیر کردن. کنتم تستهزئون، شما نه واقعا به استهزا میگیرید، واقعا شما بازی میکنید با آیات الهی. اینی که به زبان میگید این نیست، روش شما این چنین است که به خدا البته می داریم ذات حق و حریم الهی قابل استهزاء کسی نیست، بلکه مراد از استهزاء خدا یعنی استهزاء دین خدا، آیین الهی. شما دین خدا رو، آیات خدا رو و رسول خدا رو به بازی میگیرید. میدانید پایان این چیست؟ خب حالا اینها بعد از این که بهشون جرائمشون اگر گفته بشه، لئن به شرط گفته شد دیگه، پیامبر اگر به اینها بگی شما چیکار کردید، میگن ما شوخی میکردیم، ما بازی میکردیم. خب این که شد عذر بدتر از گناه. شما دین خدا رو بازی میگیرید، پیامبر رو به بازی میگیرید و به استهزا میگیرید و به سخریه میگیرید. این که بدتره، این که این جمله‌ای که بازگو کردید، قل لا تعتذروا. اینها دارن عذرآوری میکنن، یعنی بهانه میارن که نه ما که چیزی نبوده، ما که جدی نبودیم. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بهانه تراشی نکنید، عذرآوری نکنید، حقیقت چیز دیگری است. شما قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کفر ورزیدید بعد از آنکه ایمان نشان دادید، یعنی بعد اظهار ایمانکم، چون اینا ایمان واقعی که ندارن منافقین. شما بعد از اینکه نشان دادید مؤمنید، حالا دستتون رو دارید رو میکنید، کفرتون رو دارید آشکار میکنید. قد کفرتم بعد ایمانکم. خب من همینجا باز جمله‌ای رو بگم خدمت دوستان، میگه کفر ورزیدید بعد ایمانتون. میشه؟ یعنی ما کفر بعد از ایمان داریم؟ یه بحثی بوده است، یعنی بحث کلامی جدی بوده است که در مقوله ارتداد وقتی بحث می‌شده، بعضی از بزرگان این رو مطرح می‌کردن، می‌گفتن اساساً اگر کسی ایمان آورد، امکان نداره ارتداد داشته باشه، از دین برگرده. یعنی ارتداد امکان وقوعی نداره. کسانی مانند شیخ الطائفه، شیخ طوسی این رو مطرح می‌کردن. یعنی چی؟ ببینید ما دو نوع ایمان داریم، در تقسیمات روایات عرض میکنم. یه نوع ایمان رو میگن ایمان مستقر، یه نوع ایمان رو میگن ایمان مستودع. حقیقت ایمان، ایمان مستقر است. یعنی در حقیقت عزیزان من، اگر کسی طعم ایمان رو بچشه، اگر کسی به حقیقت ایمان یعنی به واقعیت ایمان نائل و واصل بشه، که بشه بهش گفت مؤمن، یعنی رسیده باشد به اون حقیقتی که این دل به حقانیت خداوند و توحید الهی باورمند و متصل باشه، به حقیقت وجود معاد و حقایق پس از مرگ باورمند و معتقد باشه، به حقیقت وجود پیامبر مکرم اسلام، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، اللهم صل به باور برسد، امکان نداره این باور از جانش برون آید. این نظر بسیاری از بزرگان هست و این میشه همون ایمانی که در روایات از اون تعبیر به ایمان مستقر میشه. یعنی ایمان حقیقتی است، اگر انسان به اون برسه دیگه راهاش نمیکنه و او هم انسان را راه نمیکند. نه ایمان انسان رو راه میکند، نه آدمی ایمان رو رها میکند. وقتی غرس میشه نهال ایمان تو جان و دل انسان، دیگه فرو رفته است و برون نمی آید. به همین خاطر این بزرگان میگن اگر کسی مؤمن شد، دیگه کفر براش معنا نداره اصلا. اصلا نمیتونه بعد کافر بشه. چون مؤمن مؤمن است، تا ابد مؤمن است دیگه. امکان وقوع کفر از مؤمن ممکن نیست. به همین خاطر ارتداد امکان وقوعی هم نداره اصلا. حتی این حرف رو میزنن بعضی از این بزرگان. و حالا من وارد بحث‌های کلامیش نمیخوام بشم. همون تقسیم روایات رو دقت بفرمایید خوبه. ایمان مستقر یا چنین ایمانی است، یعنی انسان جوری دینداری میکند، به ایمان میرسد، بعد اگر رسید به ایمان دیگه تثبیت شده در کوی ایمان میشه مستقر. اما یه نوع ایمان مستودع، یعنی ایمانی که ودیعه، امانتیه، عاریتیه، بهترین تعبیر اینه، عاریه است. خب ایمان عاریتی نشان میدهد که نکته مهم اینه که اساساً شیوه دریافت ایمان ما صحیح نبوده است. یعنی به بیانی اگر دقیق تر بگیم، ما نرسیدیم به ایمان که حالا از ایمان بخوایم خارج بشیم یا برگردیم. ایمان مستودع یا عاریتی است، یعنی شاید ادعای ایمان، تظاهر ایمان. و اینو من متاسفم که عرض میکنم، یعنی گاه میبینید واقعا بعضی از کسان که خب بالاخره بوده از طول تاریخ در اصل زمان ما این چنین میان و فلان کس بابا این که مسلمان بود، این که مؤمن بود، این که اهل نماز روزه بود، اما الان چنین و چنان. وقتی میکاوید و ماهیت رو میبینید نه، یعنی شاید یه سری رفتارهای عادتی، یه گفتارهای بر حسب عرض به خدمتون عرف اجتماعی و یه چیزهایی که حقیقتا اینها نمایش ایمان بوده است نه نشانه ایمان، اینا حقیقت ایمان نبوده. لذا از چنین حالتی بعید نیست که بازگشت از ایمان هم به ظاهر باشه، یعنی از اون ابراز ایمان دست برداره، نهایتش این میشه. بنابراین نکته مهم اینجاست، اگر کسی حقیقت ایمان رو درک کند، یعنی پایه های ایمان در قلب و جان او بنشیند، امکان نداره متزلزل بشه، در هیچ شرایطی محکم و استوار میماند، مگر روش منافقانه ای باشد که الان داریم میبینیم. یا لعجب لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. این حال روز منافقین است. منافقین کسان است که ممکن است بعد از ابراز ایمان به کفر رو آوری کنند. اینم از نشانه های نفاق، اینم نشان دهنده و اثبات کننده نفاق ممکنه باشه. بعد ایمانکم، حالا لا تعتذروا، عذر نیارید، نگید که ما شوخی میکردیم، چه میکردیم، این شد عذر بدتر از گناه. این کفرتون رو دارید نشان میدید بعد از اون ابراز و اظهار ایمان دروغینتون. حالا چقدر زیبا قرآن باز رحمت خودش رو نشان میدهد ذات حق. ان نعفا عن طائفه منکم نعذب طائفه بانهم کانوا مجرمین. نمیفرماید که شما دیگه رفتید از ایمان به کفر، برید یک جا همتون قهر الهی شامل شماست. یعنی عجیبه، باز همینجا میبینید خداوند بارقه لطف و رحمت خودش رو برای این گروه نگه میداره. میگه که ان نعفا عن طائفه منکم، اگر ما از گروهی از شما بگذریم و عفوتون کنیم، اما نعذب طائفتن، اما گروه دیگری رو قطعا عقوبت میکنیم، به انهم کانوا مجرمین، چون اینها مسلم است که مجرمن و بریدگان از خداوند و گناهکاران و عاصیان جدی و تمام قطع آمدند. یعنی در مورد همین منافقین، در مورد همین منافقین شدید غلیظ عرض به خدمت حضرت عالی، کمر به قتل پیامبر بسته، نمیدانم دروغگوی مزور بازیگر با دین خدا، آیین خدا و مرام خدا، باز هم اینجا ذات حق درب رو به روی اینها نمیبنده. عزیزان، باز به اینها هم فرصت بازگشت داده میشود، باز هم نعفو برای اینها هست. عفو الهی هنوز هم عفو خدا بیشتر از جرم ماست. باز آمادگی داره خداوند همینها رو با آغوشش بپذیرد، مگر اینکه دیگه پافشاری کنند، اصرار کنند و مجرم باشند به تعبیر قرآن. فرمود به ان نعفا عن طائفه منکم، اگر بگذریم از طائفه از شما، به دلیلی که برمیگردن، رجوع میکنن، رفتارشون رو اصلاح میکنن، اما نعذب طائفتا بانهم کانوا مجرمین، اما قطعا عقوبت میکنیم جماعتی را به این جهت که اینها مجرمانند و بریدگان از خداوند. به اینجا که رسید، در آیه بسیار مهم و زیبایی، خیلی بسته‌بندی شده و منظم، خداوند بنا دارد به عنوان اساره و چکیده همه آیات پیشین یه نشانه هایی رو به ما معرفی کند که اینها در حقیقت یعنی نشانه های نفاق، علائم نفاق، ویژگی های منافقین که هیچ اختصاص به هیچ عصر و زمان خاصی ندارد. منافق عصر نبوی با 100 سال بعد اون، با 1000 سال بعد اون، با امروز، این ویژگی هاشونه. یعنی دقیقاً یه تحلیل زیبایی از شخصیت شناسی نفاق رو قرآن در این آیه بازگو می کند، به لحاظ رفتاری، به لحاظ تظاهرات خارجی، و معرفی می کند به ما و هشدار بیخ گوش انسان و جوامع اسلامی کاملا نواخته می شود. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، یأمرون بالمنکر، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون سه ویژگی مطرح میکنه. حالا اینها عرض به خدمتون باز ادامه داره، اما اجازه فرمایید بگم المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض. المنافقون مردان منافق و زنان منافق، بعضهم من بعض. ترکیب بعضهم من بعض یعنی اگر عامیانه بخوام بگم این سر و ته یک اربازند، یعنی همسنقند. میدونید یه قاعده ای در دنیا وجود دارد، در آفرینش الهی وجود دارد و اون قاعده این است که در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. میگیم قاعده سنخیت، این قانون وجود داره تو دنیا. نوعا الارواح جنود مجنده ما تعارف منها اتلف و ما تناکر منها اختلف، به تعبیر بزرگان یعنی کلانترش نگاه میکنن این رو میگن. انسان ها به لحاظ تمایلات روحی، به لحاظ تظاهرات عملی با هم سنخیت دارن و این سنخیت ها انسان ها رو جمعشون میکنه توی یه گروه، توی یه حزب، توی یه دسته، توی یه فکر، توی یه تیم جمعشون. از سنخیت و علت و انزمام، سنخیت عامل انزمام میشه. نمیشه بالاخره اگر دیدید دو نفر با هم گرما به گلستانی شدن، رفیق گرما به گلستان شدن، بدونید اینها با هم یه سنخیت هایی دارن، یه وجوه اشتراکی دارن که اینها رو با هم جمع کرده است. اگر دیدید با یه کسانی کشش بیشتری دارید، بدونید که یک سنخیت هایی بینتون هست. اون سنخیت ها پیدا میشه که چیز به کجاست. آن حکیمی گفت دیدم در تک در بیابان زاغ را با لکلک. دیدم یه زاغ و لکلک دارن میان از دور، مات موندم. این لکلک پابلند سفید با این زاغ پاکوتاه سیاه چه کاری با هم دارن، چه دخلی دارن؟ وقتی اومدن جلو خوب نگاه کردم، چون شدم نزدیک، من حیران و دنگ خود بدیدم هر دوان بودن لنگ. دیدم وجه اشتراک شونه که هر دوشون پاشون لنگه و اینا دیگه وجه اشتراک، حالا میخواد او با اون با شکل باشد، این با این قامت و هیئت باشد. این قانون هست، الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین. اگر آیه 26 سوره مبارکه نور هم میفرماید، یه ویژگیش همین هست، در اونجا هم یه استفاده تفسیری. بنابراین این نکته ایست. المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض. منافقان چه 1400 سال قبل باشند، چه 100 سال بعد باشد، چه عصر و زمان ما باشه، یه سنخن، یه سنخیت دارن، با هم یه تناسب دارن، به لحاظ فکری، به لحاظ عملی، به لحاظ ویژگی های رفتاری. حالا بتونه چند تاشه میگیم. بندگان خدا بدانید و احتراز کنید و بدونید چگونه باید برخورد کنید. حالا این منافقینی که با همین سنخیت ها رو دارن و یک اصول مشترک دارن، این اصول مشترک نفاق در طول تاریخ ثابت هست، این است که یک یعمرونه بالمنکر و ینهون عن المعروف. خیلی قصه داره، من قطعا به گفتن تمام این مطلبم نمیرسم، همین یک ویژگی رو بازش کنیم خدمت دوستان. اینها یعمرون بالمنکر، امر به منکر میکنن و نهی از معروف. چی شد؟ یعنی این واژه آشنا، ترکیب آشنایی که برای ما شنیده شده است و معنوس با آن هستیم، میبینیم در نگاه منافقانه و رفتار منافقانه واژگون شد، وارونه شد. خب بالاخره از زیباترین، متعالی ترین و مترقی ترین واجبات اجتماعی و مدنی اسلام، واجب امر به معروف و نهی از منکر است، در حدی که استهزار دارید. اساسا منطق اینه در قرآن که مطلوبیت، محبوبیت و تعالی جامعه اسلامی و امت پیامبر اسلام رو قرآن در گرو امر به معروف و نهی از منکر میداند. تمام، صریح و روشن. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت ها میتونید باشید، جامعه نمونه میتونید باشید، شما برای تمام امت ها از آدم تا انقراض عالم، شما پیروان پیامبر اسلام. چرا؟ چون یه ظرفیتی دارید شما به نام امر به معروف و نهی از منکر. فوق‌العاده است آیه، خیلی دلنشینه. مباحث امر به معروف و نهی از منکر رو در دو جای سوره مبارکه آل عمران آیه 90 خورده ای و آیه 110، خب اونجا به تفصیل در مشکات، خاطرم نیست کدوم مجلد مشکاته، اما اونجا کامل یعنی شاید 23-24 نکته رو اونجا در صفحات بسیار متعددی مبسوط اونجا من نوشتم و دوستان میتونید مراجعه بفرمایید. استحضار دارید خود بحث امر معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین مفاهیمی است که در آیین اسلام مطرح میشه، یعنی سازوکاری است که بسیاری از جوامع الگوبرداری از این کردن و میکنن و با یه نهاد درونی ذهن و فکر و فطرت بشر اونچنان گره میخورد این واجب که چه ها میکند در اثرگذاری اجتماعی. نیاز نیست معنا وارد این بحث بشم، فقط همین مقدار میگم که اینجا چون میخوام وارونشه بگیم، نعل وارونشو بذار خدمتتون این قسمت رو بگم. ببینید شما اونجا دارید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر، با تقدم امر به معروف بر نهی از منکر، البته یعنی همه جا در قرآن ابتدا امر معروف میاد بعد نهی از منکر میاد، یه تقدمی بین این دو ترکیب وجود داره، ترتیب هم ترتیب منطقی است، یعنی ابتدا باب معروف است بعد منصت کردن باب منکر، ابتدا گشودن معروف بعد طبعا تعطیل شدن و بستن منکر. اما دقت بفرمایید اینو میخوام عرض کنم خدمت دوستان، در باب امر به معروف دو تا واژه اصلی شما، یه معروف یه منکر. معروف چیست؟ همه ی آنچه که در نزد عقل و در نزد شرع به عنوان امور مستحسن پسندیده و مقبول پذیرش میشه، هر چیزی رو که عقل و شرع میپسندد رسمیت میده شناسه میکند اون رو به چنین چیزی میگن معروف، و هر چیزی که از منظر عقل شرع غیر مستحسن است، مستقبح، قبیح، ناپسنده، جایگاه نداره، هیچ وجه شناختی نداره، اصلا شناسنامه براش صادر نمیشه، کارت شناسایی براش صادر نمیشه در شرع و عقل، میشه چی؟ میشه ناشناخته منکر، میشه منکر. دقت فرمودید چقدر ظریف و دقیق. حالا امر به معروف و نهی از منکر، اولین لازمه این فریضه مبارک الهی، اولین لازمه این فریضه مبارک الهی چیه؟ اگر کسی به عنوان یه نگاه واجب، حتی هم نگاه واجب صرف تعبدی نگاه کنه به امر به معروف و نهی از منکر، اولین نکته و اولین لازمش اینه که انسان معروف شناس و منکر شناس باشه، ولا اسمشو نبرید تمام. یعنی اگر بنا باشد من مسلمان آمر به معروف باشم و ناهی از منکر باشم، قدم اول، شرط اول، شرط لازم لاینفک اینه که اول معروف رو درست بشناسم و بدانم 1-2-300 هزار، 1-2-300 هزار اینم منکر. تا زمانی که کسی معروف رو نشناسد و منکر رو نشناسد اصلا میتونه بره طرف این واجب و ادعاش کنه؟ خیر. به نظر من همین نکته و همین شرط اول یعنی مقصود رو میرسونه کامل به ما، که این واجب واجبی است که لازمه این واجب اینه که پهنه گسترده تمام فضائل، تمام خوبی ها، تمام امور شایسته رو انسان مسلمان باید غور کند و بشناسد، آشنا باشد با تمام این مصادیق و موارد و حدود و اندازه ها و تعاریف، از اون طرف با تمام زشتی ها، تمام بلشتی ها، تمام اون چه عامل سقوط است و منکر است و ناشناخته در نظر عقل و شر، اینها رو هم بدونه. خب اگر یه انسان به جای رسید، به این معرفت شناسی معروف و منکر رسید، دیگه بارشو بسته دیگه. وقتی اینها رو مقابل هم قرار داد، این سیاه و سپید رو، زشت و زیبا رو شناخت، که میخواد حالا امر کنه و نهی کنه، دیگه واقعا به یک دنیایی از بزرگی و عظمت رسیده است این انسان. و الا به چی میخواد امر کنه، به چی میخواد نهی کنه؟ خب نکته دوم، دومین نکته که در باب امر معروف و نهی از منکر وجود داره اینه که انسانی که میخواهد آمر به معروف باشد باید عامل به معروف باشد، و کسی که میخواد ناهی از منکر باشد باید متناهی از منکر باشد. یعنی تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. این قدم دوم بود. خودت اهل عمل به این معروف باشی. همین قدم یک و دو رو برداریم، بقیش پیشکشمون. یعنی جامعه ای که آحاد این جامعه فضائل و خوبی ها را، امور شایسته و پسندیده ی عقل و شعر رو می دانند، ناشایست و زشتی ها رو می شناسند و تن می دن به اولی و اجتناب می کنند از دومی، بهشت همینجاست، مدینه فاضله همینجاست. این میشه بهترین جامعه مطلوبی که درش دیده شده است. و امر به معروف و نهی از منکر رسالتش همینه. رسالتش ساختن جامعه نمونه و مدینه فاضله است. حالا دیگه هرچی تأسف بخوریم که فایده نداره، اما باید بگیم متاسفانه دیگه. بالاخره جامعه اسلامی یعنی امت 1.5 میلیارد مسلمان چه نسبتی با امر به معروف و نهی از منکر دارن؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خروجیش هم معلوم میشه چی میشه، یعنی بالاخره بازتاب هم و نتیجه به خروجی هم تابع اونجا کنتم خیر امته میشه. هر مقدار فاصله گرفته بشه از اون خیر امت، فاصله میگیریم دیگه، جایگاه خودمون رو نداریم در میان امتها و جوامع. هنگامی که فاصله میگیریم از اون هویت حقیقی و کیان واقعی خود مسلمانی خودمون و این فریضه بزرگ الهی در تمام جوامع اسلامی، دارم عرض میکنم در تمام بلاد اسلامی. حالا این مقتضای ایمان است. منافق به این نکته میرسه، منافقی که درونش کفر است و ظاهرش ایمان، منافقی که دشمنی او با مسلمانان و جامعه اسلامی از کافران صریح روشن بسیار بیشتر است، تمام همتش صرف این میشه که این نظم جامعه اسلامی، این راهکار درست رو در جامعه اسلامی و این شیوه نامه و مرام نامه اصلاح رو واژگون کنه. لذا یأمرون بالمنکره و ینهون عن المعروف. تمام هم مهمت منافقان آن است که منکر رو توسعه بدن در جامعه و معروف رو بابش رو ببندن و جلوگیری کنن. پلشتی ها، زشتی ها، رذالت ها در جامعه فراوان منتشر شده، خوبی ها، فضائل، زیبایی ها و معروف از جامعه رخت بربسته. نظام وارونه ارزشی، یعنی ضد ارزش ها بشه ارزش، ارزش ها بشه منصوب. بی تقوایی ها، لاوبالیگری ها، عرض به خدمتون ستیزه کردن ها، ظلم ها، زورگویی ها، اینها هر کدام تحت یه عنوانی بیاد، اون بشه ریسک کردن و اون بشه زرنگی و اون بشه قدرتمندی و اون بشه بروز بودن و اون بشه عرض به خدمت و و و و و ای وای چی میگه خداوند تو این آیه و چه نشانه ای رو مطرح که این نشانه رو باید تو خیلی از عرض این سونسوی دنیا و جوامع دید و میبینیم، به وضوح میبینیم. فرمود اولین نشانه زنان و مردان منافق اینه که فرو میپاشند. نظام اصلاحی جامعه اسلامی رو تمام همتشون اینه که مغلوب کنن و واژگون کنن. اخلاق، احسان و لطف و عرض به خدمتون خوی خوش و نرمش رو تبدیل کنن به ضعف و زبونی و بیشخصیتی و غیره. درشتی و تندی رو عرض به خدمتون جا بزنن به جای صلابت و استقامت و خودباوری و غیره. دینداری و تقوا و پایبندی به ظواهر شهر تبدیل بشه به فناتیک بودن و عرض به خدمتون از قطار زمان فاصله داشتن و لاابادیگری و بیتقوایی و بیپروایی در حدود الهی بشه مطلوب و مقبول و تمام میشه نشانه های نفاق و رفتار منافقانه. این جمله رو که ذات حق فرمود، بعد فرمود و یقبضون ایدیهم، دومین ویژگیشون اینه که دستشون رو قبض میکنن. سومین ویژگیشون اینه که همه چی در زندگی اونها هست جز خدا. نسوا الله بعد فنسیهم. حالا هم این نکته‌ای که عرض کردم باز هم قابل بهره برداری است. و هم دو ویژگی بعدی که دیگه فکر میکنم دیگه امشب بیش از این مقتضای سخن نباشد و انشاءالله باشد بقیه مطالب رو خدمت دوستان عزیز هفته آینده و نوبت بعد بازگو خواهیم کرد. بسیار خرسندیم از این که در این طولانی ترین شب سال، البته با دیشب یه ثانیه بیشتر فاصله نداره، اما ما میگیم طولانی ترین شب دیگه، بالاخره در این طولانی ترین شب سال خداوند بهره ما را وحیانه کرد به جای هندوانه. اما خب شاید اون هندوانه هم بعد عزیزان انشاءالله نوش جان میفرمایید. خوشحالیم که در کنار آیات قرآن امشب رو بودیم و طی کردیم و صفا کردیم. امیدواریم که ذات حق به برکت آیه‌های کلامش دلهای ما رو به حقیقت وحی بیش از بیش نزدیک بفرماید و توفیق اجتناب از رگه ها و ذره ذره نفاق رو به ما عنایت بفرماید و حقیقت ایمان رو در وجود و جانمون به برکت آیات قرآن بنشاند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.